با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق.
من منصور براتی هستم و این 194مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. به سالگرد سقوط حکومت بشار اسد در سوریه و به قدرت رسیدن هیئت تحریر شام رسیدیم و قصد داریم در چند اپیزود با کمک آقای علیرضا مجیدی، کارشناس شناخته شده مسائل آسیای عربی، علل این رویداد تاریخی رو بازخوانی کنیم. بنابراین این مجموعه اپیزود موضوعش میشه واکاوی علل سقوط بشار اسد که این اپیزود اولش هست. در این شماره آقای مجیدی به این دو سوال پاسخ میدن: یک، ریشه های بحران سال 2011 سوریه چیا بوده؟ و دو، بحران سال 2011 چه نقشی در فروپاشی حکومت بشار اسد ایفا کرد؟
در مورد شکل‌گیری بحران سوریه در سال 2011 بند 7 تا عامل رو مؤثر میدونم و بین این 7 تا عامل به 6 تا اول یک ضریب جدی‌تری میدم. هر کدوم از این 7 عامل رو میشه مفصل راجبشون صحبت کرد، اما اینجا اگر بخوایم خیلی کوتاه و تیتروار بگیم، اولین و جدی‌ترین عامل امید عمومی به کنار رفتن نظام‌های موروثی یا نظام‌های خودکامه در کشورهای عربی بود. ببینید، این یک موج فراگیر بود و البته زمراتب بود. یک لایه‌ای از کشورهای عربی داشتیم که واقعاً مردمش ازش راضی‌اند به هر علتی. اگر اون لایه کوچیک رو کنار بذاریم که شاخص‌های مختلف اینو نشون میداد، مثل کشور قطر، اگر اون لایه رو کنار بزنیم، ما با 3 لایه از کشورهای عربی مواجه بودیم. یه لایه کشورهایی بودن که در اونجا چرخش قدرت وجود داره، نظام خودکامه نیست اما ناکارآمد و مشکلات ساختاری و اساسی داره، یعنی فقط بحث کارگزار نیست، مشکل ساختاری داره، اپوزیسیون هم داره. این نظام ها در سطحی شاهد اعتراضات بودن. یک لایه دومی داریم، حکومت‌های موروثی هستند که عمدتاً هم در حوزه خلیج فارس که از ابتدای تأسیس این کشور حاکم بودند. این لایه دوم هم سطحی از اعتراضات رو داشتن که نسبت به لایه پیشین، اعتراضات در اینها معمولاً جدی‌تر بود، حداقل نسبت به تاریخ خودشون، اما اونم محدود بود. یک لایه سومی داریم که اینا میشد جریان اصلی بهار عربی یا بیداری اسلامی در این کشورها رخ داد. کشورهایی هستند که طی دهه‌های 50 تا 70 میلادی حکومتشون تغییر کرده بود و یک نظام تقریبا میشه گفت خودکامه در این کشورها حاکم شد. هم در شمال آفریقا هم در غرب آسیا ما شاهد این کشورها بودیم. مشخصا در آسیا میشه یمن و سوریه و در شمال آفریقا کشورهایی مثل لیبی، به شکل دیگری البته الجزایر، تونس، سودان و مصر رو در این دسته قرار داد و در این کشورها این موج بسیار جدی و شدید بود. به اینها البته باید موج فراگیر در کشور بحرین رو اضافه کرد که بحرین حکومتی از جنس دسته دومی که ذکر کردیم داشت. از بعد به تأسیس یک گروه در اون حاکم بود، اما اونجا هم یک نظام موروثیه که شکاف دولت ملت در اونجا بارز بود. اما غرض این بود، این موج یک موج فراگیر در کل کشورهای عربی بود و با این ساختاری که عرض کردیم دامنگیر سوریه میشد. پس این میشه عامل اول. عامل دوم شکاف اکثریت اقلیتی بود که در سوریه وجود داشت. ما میدونیم از سال 1963 قدرت در سوریه در اختیار علوی ها بود و اکثریت کشور که سنی بودن از قدرت بی بهره بودن. البته همون اکثریت در لایه‌های بعدی قدرت جایگاه بالایی داشتن، اما چون نظام حاکم بر سوریه یک نظامی بود که مدار قدرت، نقطه کانونی قدرت در دست یک نفر بود و اون علوی بود، این شکاف رو میشه اونجا دید. و البته شکاف اقلیت اکثریت در سوریه یک واقعیت بسیار ریشه‌دار و نیرومنده. ما اینو هم در دوره انتداب یا دوره قیمومیت فرانسه بر سوریه میبینیم، هم در دوره بعد از قیمومیت، یعنی حد فاصل 46 1946 تا 1963 که کودتای حزب بعث رخ داد، توی این بازه زمانی هم شاهد این هستیم که عمده کودتاهایی که صورت گرفته از زاویه شکاف اقلیت اکثریت قابل تفسیره. و در این دوره زمانی ما شاهد 7 کودتای موفق هستیم. در همین دوره زمانی شاهد یک اتحاد مقطعی با کشور مصر هستیم که اساساً یعنی کشور سوریه در مرزهای کنونی دیگه وجود خارجی نداشت، بلکه بخشی از کشور جمهوری متحده عربی بود. اینها چرا گفتم؟ ببینین شکاف اکثریت اقلیت در سوریه یه امر واقعیه، هنوز هم وجود داره و اونجا در سال 2011 تقاطع پیدا کرد با مسئله قبلی که گفتیم و انگیزه مضاعفی به صورت خاص به اهل سنت سوریه بخشید تا دست به قیام یا شورش بزنن. عامل بعدی به عنوان عامل سوم در موردش صحبت میکنیم، شکاف حرس القدیم و حرس الجدید هست. این مسئله مسئله‌ای که اتفاقا در فضای رسانه‌ای کمتر بهش پرداخته شده. حکومت حافظ اسد یک حکومتی بود که 3 دهه به طول انجامید و سردمدارانی داشت. حتی گفتمان اون حکومت و پایگاه اجتماعی حکمرانان اون حکومت متفاوت بودن با دوره بشار اسد. و نکته مهم این بود که بشار اسد هم متعلق به نسل متفاوتی بود، هم از لحاظ گفتمانی متفاوت بود و هم اساسا بشار اسد قرار نبود رئیس جمهور بشه. بعد از فوت باسل اسد بود که بشار را آماده کردن برای ریاست جمهوری و بشار در محیط دیگری بزرگ شده بود. یک نمونه یا یک شاخص رو بخوام مثال بزنم، در دوره حافظ اسد قدرت در اختیار ارتش بود. خود حافظ اسد یک ارتشی بود و یک حکومت کاملا ارتش پایه رو تشکیل داده بود و عمده مکانیزم هایی هم که برای اعمال قدرت دنبال میکرد از مجرای ارتش بود. یعنی هر مکانیزمی تعبیه شده بود تا رئیس جمهور قدرت رو در مشت خودش نگه داره، مجراش ارتش بود و ژنرال های ارتش قدرتشون از همه بیشتر بود. اما بشار اسد کسی بود که اصلا سابقه نظامیگری نداشت. حتی در دوره سربازی اجباری هم تجربه کار با سلاح نداشت، بلکه به اسم پزشکی سربازیش رد شده بود. اما ناگهان این آدم باید رئیس جمهور می شد. بله آماده کردن اینو، یه مقدارم آموزش نظامی بهش دادن، اما اینها سابقه یک روز فعالیت نظامی و میدانی در ارتش نداشت. در رأس سیستمی قرار گرفت که کاملا ارتش پایه بود. خب بشار اسد به مرور حکام را عوض کرد و طبیعیه که هیئت حاکمه در دوره‌ای که قدرت داره یک سری منافع، شبکه ذینفعان، شبکه وفاداران و حامیان و یک طبقه اجتماعی رو برای خودش تشکیل میده و وقتی قدرت از دست اینا منتقل میشه، خصوصا وقتی شیفت گفتمانی هم داریم که اونو میشه توضیح داد در فضای خودش، طبیعیه که افراد سابق زینف بودن و الان منافعشون در معرض تهدید قرار میگیره. اون هم در ساختاری که حکومت اضطراری از سال 1967 حاکم بوده و هر اراده ای رئیس جمهور میکرد تنفیذ میشد. یعنی قانون هم هیچ حدی نمیزد بر اراده های رئیس جمهور. در این فضا این شکاف شکاف مهمیه و نقش بسیار مؤثری هم در شکل‌گیری بحران 2011 داشت، اما خب کمتر از این جنبه به بحران 2011 پرداخته شده و ما هم به همین اشاره بسنده میکنیم. عامل چهارمی که بهش میپردازیم عدم تناسب در توسعه جامعه بود. دهه اول حکومت بشار اسد از لحاظ اقتصادی دوران پررونقی بود و توسعه اقتصادی در این کشور رخ داد، اما هم پای اون توسعه سیاسی رخ نداد و خصوصا این موضوع زمانی اهمیت مضاعف پیدا میکنه که در نظر بگیریم در ابتدای قدرتگیری بشار اسد خود بشار ناظر به همون شکاف هرس القدیم و هرس الجدید، چون به دنبال شیفت پارادایمی یا شیفت گفتمانی در هیئت حاکمه بود، حمایت کرد از سطحی از اصلاحات سیاسی که البته این موضوع دوره‌ای که به ربیع دمشق یا بهار دمشق معروف شده و توسط ارتش و دستگاه امنیتی سرکوب شده، اون دوره کمتر از یک سال به طول انجامید. اما بعدش توسعه اقتصادی رخ داد، متناسب با توسعه اقتصادی بافت جامعه تغییر کرد و مطالبات جدیدی مطرح شد، اما این مطالبات در فضای سیاسی هرگز امکان تحقق پیدا نکرد. همین عدم تناسب در موضوع توسعه در شرایطی که شما با حکومتی مواجهین که مبسوط الیده، مقید به قانون نیست، در چنین شرایطی توسعه اقتصادی خودش مولد ناپایداری می شود. یعنی تا یه جایی اثر مؤثر داره بر تقویت بدنه حاکمیت، اما از یه جایی به بعد طبقه متوسط که رشد میکنه مطالبات بیشتری داره، اما حکومت قانون حاکم نیست و همه چیز به اراده نهادهایی برمیگرده که سلاح به دست دارن و مبسوط الید هم هستن. اینجاست که شکاف بزرگ بین عرصه سیاست و اقتصاد و جامعه ایجاد میشه و همین شکاف مولد، تعبیر دقیق‌ترم گسله نه شکاف، گسلیه که مولد شورش و زلزله‌های سیاسی خواهد. پنجمی که ما بهش باید بپردازیم ناکامی بشار اسد در پیگیری سیاست موازنه منطقه‌ای هست که حافظ اسد دنبال میکرد. حافظ اسد مرد موازنه ها بود، نه اینکه خودش یکی از اجزا یا قطب های یکی از محورها یا بلوک های منطقه‌ای بشه. ببینید حافظ اسد زمانی که وارد لبنان شد در جنگ داخلی لبنان، مجوز اتحادیه عرب رو گرفت و خودش رو نماینده اتحادیه عرب معرفی میکرد. بعد از پایان جنگ داخلی لبنان در توافقنامه طائف سوریه نقش محوری داشت و با تمام طرفهای مؤثر آن زمان در لبنان، مشخصا هم ایران هم عربستان هم فرانسه و حتی آمریکا، توافق ضمنی داشت و به این صورت بود که دوره وصیت سوریه یا پدرخواندگی سوریه بر لبنان به شکل بسیار پررنگش شروع شد و در همون دوره هم در داخل لبنان سوریه به نحوی عمل میکرد که یک بازوی اون در بین نیروهای نزدیک به عربستان بود و یک بازو در بین نیروهای نزدیک به ایران، اهل موازنه بود. ببینید در عملیات آزادسازی کویت بیشترین کشور عربی که نیروی نظامی به این عملیات داده بود، به ائتلاف داده بود، سوریه بود. یعنی هیچ کشوری به اندازه سوریه نیروی نظامی نداده بود. طبعا در اینجا ما یک استثنایی باید قائل بشیم، اونم عربستان سعودی، چون عربستان سعودی خاک خودش رو محل جنگ و عملیات میدید. نقطه شروع عملیات، مبدا و نقطه انطلاق عملیات خاک سعودی بود، از اونجا به سمت کویت حرکت کردند. و اگر اونو استثناء بکنیم، هیچ کشوری به اندازه سوریه نیرو نداده بود. یا زمانی که شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گرفت یک واحد نظامی مشترک تأسیس کنه به اسم نیروهای درالجزیره یا سپر جزیره، در این دوره سوریه نیروی ناظر بود. حافظ اسد دقیقا همین بود، هم با ایران رابطه حسنه داشت، هم با عربستان سعودی، و همواره به دنبال تعامل بود. حتی در ماجراهایی که بر سر عبدالله اوجانان پیش اومد، نشون داد که آمادگی اینو داره برای معامله های بزرگ با ترکیه، و اهل موازنه بود. تنها نقطه‌ای که به هیچ وجه باهاش کنار نمی اومد، اول عادی سازی با اسرائیل بود. از این زاویه خب بله، با ملک حسین هم دچار اختلاف شد بعد از وادی عربه، و مسئله مهمترش صدام حسین بود به علت نحوه قدرتگیری صدام حسین در بغداد، که اون هم بحث مجزایی میطلبه، و الا همیشه اهل موازنه بود. اما بشار اسد نتونست این روند رو ادامه بده و این روند مختل شد. نشونه هاش هم دیدیم. یک نشونهش بعد از ماجرای ترور رفیق حریری و خروج از لبنان بود. نشونه بعد از ماجرای جنگ 33 روزه بود. به صورت کلی بشار اسد به این سمت رفت که با شکلگیری و تکوین بلوکی به اسم محور مقاومت، خودش رو ذهن یکی از این بلوک به عنوان یکی از ازنای اصلی بلوک مطرح کنه و از اون سیاست موازنه‌ای فاصله گرفت. و به همین نسبت کشورهای عربی مقابل هم به سمت دشمنی و تقابل با بشار اسد حرکت کرد. ششمین عاملی که باید اینجا بهش اشاره کنیم، بحث خشکسالی بود که در سوریه رخ داد. این خشکسالی هم ضربه اقتصادی بسیار جدی به طبقه حاشیه نشین کشاورز وارد کرد، و هم علاوه بر بعد اقتصادی در مناسبات اجتماعی سوریه تغییرات بزرگی رو به وجود آورد. و ما شاهد مهاجرت هایی بودیم که طبقه حاشیه شهرها رو هم زخیمتر کرد هم خشمگینتر، چون طبقه حاشیه شهرها، طبقه حاشیه نشین دور شهرها، به علت سیاست های اون دوره یک طبقه کارگر صنعتی بود. بله، اعتراضاتی داشت که ما اشاره هم خواهیم کرد در عامل بعدی، اما شاغل بود. اتفاقی که خوشسالی رقم زد این بود که یک جمعیت بیکار در جستجوی کار به این طبقه پیوست، مهاجرت کرد، هم فرهنگ و زیست بوم حاشیه شهرها رو به هم ریخت، هم اینها به سمت انتقامجویی از طبقه سرمایه دار رفتن و خشم بالایی رو در میان طبقه کارگر و حاشیه شهر تولید کرد. از این زاویه این خشکسالی هم خیلی اهمیت داشت و اینو به عنوان عامل ششم باید در نظر بگیریم. و بالاخره آخرین عامل که این هم اونقدر اهمیت داره که باید حتما مورد توجه قرار بگیره، اما نسبت به عوامل ششگانه قبلی وزن کمتری داره، سیاست‌های اقتصادی که در اون سال‌ها دنبال شد. به صورت خاص‌تر از سال 2004 کلید خورد و از سال 2006 نمود اجتماعی پررنگی پیدا کرد. اون سیاست چی بود؟ حرکت به سمت توسعه صنعتی و همزمان کاهش تصدیگری دولت و حمایت از اقتصاد آزاد در داخل. هنوز به معنی تجارت آزاد خارجی نبود، اما در داخل به سمت کاهش تصدیگری دولت رفتند و از توسعه صنعتی به صورت خاص حمایت کردند. و اتفاق اساسی که تبلور اجتماعیش گفتیم از سال 2006 به شکل پررنگ تری حس شد، مسئله کاهش وزن یارانه های دولتی بود. این عامل اتفاقا نقش مهمی در تقویت طبقه متوسط سوریه داشت و رشد اقتصادی سوریه رو هم رقم زد. اما در طبقه فرودست تولید خشم کرد. شما وقتی یارانه ها رو کم میکنی اما سیاست های باز توزیع منابع رو نداری، طبقه فرودست احساس میکنه که داره قربانی میشه. و این اتفاقیه که همین الان هم که با هم حرف میزنیم در سال 2025 و در آستانه 2026 هم دوباره دامنگیر سوریه شده. حذف یارانه ها باید یک فرآیند تدریجی داشته باشه یا باید همراه با یک سری سیاست های رفاهی دیگه برای تأمین حداقل های معیشتی طبقه فرودست، تضمین تأمین امنیت، تأمین حداقل های معیشتی اونها پیش بینی شده باشه. و این اتفاق رخ نداد. و همین موضوع باعث شد حداقل جریانات چپگرا در حوزه اقتصادی و در درجه بعد اجتماعی روی این موضوع مانور بدن و اینو حتی یکی از عوامل اصلی سقوط بشار اسد یا حداقل عوامل اصلی شکل‌گیری بحران 2011 معرفی کنن. اما واقعیت اینه که این موضوع هرچند بسیار مهمه، اما تأثیرش تأثیر ثانوی بود. زمانی اهمیت بسزایی پیدا کرد که مقارن شد با بحث خشکسالی و مهاجرتی که از روستاها به حاشیه شهرها شد و اون مهاجرین روستایی در این طبقه فرودست تولید خشم شدید کردن. این دوتا در کنار هم قرار گرفت و باعث شد این طبقه فرودست به پیشران اجتماعی بحران 2011 تبدیل شد و این شد هفته عامل. در مورد سوال دوم بذاری من خیلی صریح بگم خدمت شما، اساساً نمیشه به سقوط بشار اسد پرداخت، عللش رو واکاوی کرد بدون اینکه به بحران 2011 بپردازیم. بحران 2011 بود که در ادامه بنبست ایدئولوژیک در حکومت ایجاد کرد، در ادامه حاکمیت یک پارچه سرزمینی رو از بین برد، در ادامه باعث تولد نسل جدیدی از گروه های معارضه شد، در ادامه کشورهای خارجی رو به این اقناع رسوند که میتونن نقش بسیار پررنگی در سوریه ایفا کنن و بالاخره حجم قابل توجهی از جمعیت آوارگان رو ساخت و نهایتاً باعث شد هیچگاه در سوریه ثبات و استقرار کافی برقرار نباشد از مارس 2011 تا امروز. و به این علل اصلا نمیشه در مورد سقوط بشار اسد در دسامبر 2024 صحبت کرد مگر اینکه عوامل مولد بحران در سال 2011 رو مورد واکاوی قرار داد. به بیان ساده تر بگم، از بحران 2011 سوریه وارد دوره بیماری شد مثل یک انسان که سرطان میگیره و البته در مقاطعی میتونه بر سرطان به صورت نسبی غلبه کنه، اما هیچ وقت سالم نمیشه. سرطان رو کامل شکست نمیده، یه موقعی کامل توی آی سی یو، حتی نزدیک به کماه، یه موقع نه تا خونه میاد اما هنوز در حال درمانه و بالاخره نهایتاً در یک نقطه سرطان ضربه خودش رو میزنه و اون فرد از دنیا میره. بحران 2011 برای حکومت بشار حکم همین سرطان رو داشت و بعد از اون هیچگاه حکومت بشار اسد یک حکومت یک پارچه قدرتمند با ثبات نشد. هر چند تونست خطر نظامی رو دفع کنه که در این مورد میشه مفصل صحبت کرد، اما هیچ وقت یک حکومت مستقر و با ثبات نشد. به بیان دیگه هیچگاه بحران سوریه حل نشد، انکار شد ولی حل نشد. از این زاویه بله باید به عوامل دیگری پرداخت که چی شد در سال 2024 بشار اسد سقوط کرد، در سال 2011-2012 سقوط نکرد. باید به این موضوع پرداخت، اما مسلماً اصلی ترین عامل سرنگونی حکومت بشار اسد رو باید در بحران 2011 واکاوی کرد.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 194مین شماره در عمر رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز یک شنبه 16 آذر ماه 1404 منتشر میشه و به موضوع واکاوی علل سقوط بشار اسد اختصاص داره. در این شماره آقای علیرضا مجیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، با ما همراه بودن. در عمر همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و کار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز دوشنبه 17 آذر منتشر میشه، خدا نگهدار شما.